بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق الأجمعين، فاطر السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. روز جمعه است، متعلق به وجود مقدس و نازنین حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. خداوند انشاءالله همه ما را جز منتظران حقیقی حضرتش قرار دهد و چشم ما را به جمالش روشن و منور بگرداند، جهت تأجیل در فرجش، سلامتی وجود نازنینش و عرض تسلیت به محضرش صلوات بلندی کرده. یکی از اصول و محورهای حاکم در قیام ابو عبدالله حسین علیه السلام عنصر شجاعت هست. تا شجاعتی نباشد نهضت و قیامی هم صورت نمیگیره. تا شجاعتی نباشد مقابله با ظلم هم معنایی نداره. تا شجاعتی نباشد زیر بار ذلت و زور نرفتن هم محقق نمیشه. این شجاعت است که ابو عبدالله الحسین علیه السلام می فرماید: الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الزله فهیهات من الزله. نخوص فلسفه قتل شاهدین این است که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است. نه ظلم کن به کسی، نی به زیر ظلم برو، که این مرام حسین است و منطق دین است. ابن ابی الحدید معتزلی میگه بعد از واقعه عاشورا به یکی از قتله کربلا گفتن: چرا شما در کربلا این چنین جنایت کردید؟ جنگ کشتن و کشته شدن هم داره، اما این فجایعی که تا قبل از اون هیچ سابقه نداشت برای شخص؟ در جواب گفت: اگر اونچه که ما دیدیم تو هم میدیدیم، دقیقا همین کاری رو که انجام دادیم صورت میدادیم. تو میشنوی 72 نفر، اما اینها شیران بیشه ی روزگار بودن که از هیچ کسی و هیچ چیزی جز خدا حراس نداشتن. جانشون رو کف دست گرفته بودن، یا در راه خدا میکشیم یا در راه خدا کشته میشیم، که تازه به آرزومون که شهادت فی سبیل الله هست رسیدیم. و اگر فرصت و مجال پیدا میکردند، اثری از ما رو 30,000 نفر باقی نمیدن. با تعجب بهش رو قلوب میکنی، ممکنه یک تعداد اندک بر جمعیتی کثیر غالب بشه؟ گفت: خب میدونید فرد ما با اونها در چه بود؟ ما همه قومی و دلگرمیمون به ابن زیاد و یزید لعنت الله علیه ما بود و اونها تکیه و توکلشون بر خدا بود. این توکل بر خدا قدرتی به اونها داده بود که اینطور دلیرانه و شجاعانه مقابل ما بایستند و هیچ حراسی هم نداشته باشند. این حقیقت کربلاست. در عرب رسم وقتی دو نفر مقابل هم قرار میگیرند، اون که قدرت بیشتری داره، حمایت بالاتری داره، پشتوانه محکمتری، رجز میخوانه، از داشته هاش سخن میگه و دل طرف مقابلش رو خالی میکنه. روی کاغذ این 30,000 نفرن که باید رجز بخوانند و این 72 نفر که مرعوب بشن. اما ما رجزی از این لشکر کوفه نمیبینیم و نقطه مقابل یاران ابا عبدالله الحسین علیه السلام از بریر تا عمرو بن جناده، از حبیب بن مظاهر تا قاسم بن الحسن وقتی به میدان میآیند رجز میخوانند و شجاعانه مقابل دشمنشون میایستند. شجاعتی که در کربلا در وجود تک تک یاران ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، شجاعتی که در نهضت حسینی مطرح هست، نه شجاعتی که امروز ازش سخن گفته میشه، نه شجاعتی که وابسته به زور بازو و قدرت جسم هست. شجاعت از نظر ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک صفت درونیست که وابسته به پرورش جسم نیست، بلکه نیازمند به پرورش روحه. ما افرادی رو داریم که شاید از نظر جسمی قوی هستن اما بزدلن، و افرادی هم که از نظر جسمی شاید ضعیف باشند اما دلیرند. عمر بن جناده انصاری یک نوجوان 11 ساله در کربلا که با پدر و مادرش در مکه به ابا عبدالله الحسین علیه السلام ملحق شدند. روز عاشورا جناده انصاری به میدان رفته جنگید، روی زمین افتاد. به محض اینکه پدر به شهادت رسید، پسر آمد محضر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، عرض کرد آقا به من اجازه میدید برم میدان. و امام به یه طفل 11 ساله چه بفرمید؟ حضرت فرمود پسرم مادر تادت دو داغ نداره، هم داغ همسرش هم داغ فرزندش، سرش رو زیر انداخت مؤدب، عرض کرد یا ابا عبدالله مادرم من رو فرستاد. به من گفته درست پدرت به شهادت رسید، اما هنوز حسین یار و یاور، هنوز عزیز زهرا نیاز به یاری داره. اذن گرفته آمده میان لشکر کوفه ای که 30,000 نفر مقابلشن و یقین داره کمر به قتلش بستن، اما شجاعانه و دلیرانه رجز خوند. رجزی که مشهوره، بعضن برای افراد دیگه هم گفته میشه، اما علی التحقیق برای این طفل 11 ساله است. قاطعانه مقابل لشکر کوفه ایستاد و فریاد زد امیری حسین و نعم الامین، که جدای از شجاعت من متحیر این معرفت و شناختش نسبت به امامم. نگفت پدرم، نگفت مادرم، نگفت نه سبب، نه، اصلا هیچ نامی از خودش نبرده. من رو به مولایم حسین بشناسید، من رو بشناسید، من فدایی حسینم، امیری حسینم و نعم الامیر. این طفل قدرت جسمی داره؟ نه. این شجاعت و دلیریش از کجا آمده؟ به واسطه پرورش روح، به واسطه صفتی که در وجودش قرار داره و او رو به این مرحله و به این حد رسانده. این شجاعتی است که در نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار داره. این شجاعتی است که حضرت در قیامش برای تمام بشریت به ارمغان آورد. و این شجاعت علامه علائم و نشانه هایی داره که در روایات ازش سخن گفته شده. مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود لو تمیزت الاشیاء، اگر صفات و ویژگی ها رو دست بندی کنن، گروه بندی کنن، لکان صدق مع الشجاعه و الجبن مع الکذب. علامت انسان شجاع صداقتش و نقطه مقابل دلیل دروغ و کذب ترس و هراسه. من چرا دروغ میگم؟ چون از بیان حقیقت هراس دارم، از گفتن حقیقت. وقتی هراس بود میشه دروغ. دروغ نشانه بزدلیه. حانی ابن عروه سر و روی خونین در دارالاماره کوفه است. قبیله مزهجیان دور تا دور دارالاماره رو محاصره کردن و این قدرت رو دارن که دارالاماره رو بر سر ابن زیاد لعنت الله علیه خراب کنن. خب اگر راست بگه و حقیقت رو بیان کنه، چه بر سر حانی آمده که امانش نمیدن. چه کنیم؟ شرین گفت با من، آمد جلوی دارالاماره. چه خبره؟ گفتن آمدیم حانی رو آزاد کنیم. گفت مگه حانی اسیره که آزاد بشه؟ گفتن اینطور شنیدیم. گفت شما شنیدید و من دیدم حانی کنار ابن زیاد نشسته، گل میگم گل میشنون، هیچ خبری هم نیست، برید چند روز دیگه میاد. دروغ گفت. مزهجیان که از دروازه کوفه خارج شدن، ساعتی بعد تن بی سر حانی ابن عروه از بالای دارالاماره پایین انداخت. یک دروغ به واسطه ترس از بیان حقیقت در کوفه گفته شد، ثمرش شد غروب عاشورا که ده اسب دشمن با نعل تازه بر بدن ابا عبدالله تاخت. نقطه مقابلش انسان شجاعه که تحت هر شرایطی بر محور صداقت و حقانیت قدم برمی‌داره. دومین ویژگی انسان شجاع، نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اشدکم و اقواکم الذی اذا رضیان لم یدخله رضاه فی اسم ولا باطل. انسان شجاع و دلیر اون کسی است که وقتی براش زمینه فراهم است بین حق و باطل، بین خیر و شر، بین اطاعت و عصیان، اونقدر دلیر هست، اونقدر قوی و شجاع هست که به جای رفتن به سوی باطل و نافرمانی خدا در مسیر حق و اطاعت باقی بمونه. مسلم ابن عقیل وقتی وارد کوفه شد همه لبیک یا حسین میگن، اما وقتی ابن زیاد هم آمد به تهدید و تطمیع مشغول شد، بین حق و باطل قرار گرفتند و زمینه برای سقوط فراهم است، اکثرا در مسیر باطل می‌ایستند. وقتی بنا شد بین دین و دنیا یکی انتخاب بشه، بین حجت خدا و تعلقات خاطر یکی انتخاب بشه، امثال عبید الله قرر جعفی ها، هر سمه ها اینجا محک خوردن، بین زنده ماندن و شهادت در رکاب امام، بین زندگی و بودن در دنیا یا جاوید شدن در کنار امام. وقتی بنا شد انتخاب کنن، این باطل و انحراف بود که انتخاب کرد. این شجاعت که محور قیام و نهضت ابا عبدالله است و بحث مشروعی است، این روزها در شام در وجود اهل بیت عصمت و طهارتی که به ظاهر اسیر است اما در باطن کاروان تبلیغ نهضت حسینی است، مبلغین و مروجین نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام موج می‌زند. دشمنی که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام گمان کرد با این اسارت اثری از اهل بیت باقی نمی‌ماند، غافل از این بود که با غروب خورشید روز عاشورا تازه خورشید نهضت ابا عبدالله طلوع کرده، آغاز نهضت، نهضتی که رهبریش در عهده امام سجاد علیه السلام است و اداره اون بر زینب کبرا سلام الله علیها. بله، این زینب کبرا که پیش قدم در خطبه خواندن و مقابله با ظالم میشه، اما نقش نقشی فاطمی است، همونطوری که امیر المؤمنین علی علیه السلام در مدینه مأمور به صبر است و صدیقه طاهره زبان گویای ولایت، در این مسیر هم همینطوره. برای حفظ جان امام، این زینب کبرا، حضرت ام کلثوم و سایر اهل بیت هم که پیش قدم میشن، اما دستورات، فتاوا و رهبری بر عهده امام سجاد علیه السلام، امامی که با همه دشواری و سختی که وجود داره یک لحظه دست از هدایتگری و آگاه سازی بر نمیداره. در همین ورود به شام که ما از جنایاتش، جسارتها و اهانتهاش سخن گفتیم، هدایتگری امام را هم ببینیم. مثل دیروزی اگر وارد شام شده باشم، یه پیرمردی از سازنون آمد مقابل امام سجاد علیه السلام، شروع کرد جسارت کردن، نستجیر بالله، گفت خدا را شکر سر پدرت رو روی نیزه میبینم. خیلی امام دلش سوخت، اما حضرت لب به نفرین باز نکرد، بلکه دست به هدایت زد. فرمود بنده خدا، تو قرآن هم میخونی؟ عرض کرد بله. این آیه را خوندی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. هر چند بارها فرمود میدانی این حسین آخرین باقی مانده آل کسا بود؟ قرآن خوندی؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. بله. فرمود میدانی این حسین نبی رسول خداست؟ دوسته آیه امام خوند، این پیرمرد شروع کرد گریه کردن، خودش رو انداخت روی قدم های امام سجاد علیه السلام، عرض کرد آقا خدا می داند تا به امروز ما جمان می کردیم که رسول خدا خیشاوندی جز یزید ندارد، ما نمیدانستیم شما بچه های پیغمبرید. یک هدایتگری سبب میشه که می نویسن 70 نفر از بزرگان و مشایخ شام اعلام براءت از یزید لعنت الله علیه کردن و به سمت اهل بیت آمدن. این شجاعت و حق محوری است که در مسجد جامع دمشق وقتی همه جمع شدن برای جشن پیروزی بنی امیه لعنت الله علیهم و دستوری که به خطیب داده شده از فضائل نداشته معاویه و یزید بگه و به امیر المؤمنین و سید الشهدا علیهما السلام نستجیر بالله جسارت کند، با این که همه علیه امامن در شامی است که بغض نسبت به اهل بیت سرمایه اونهاست، اما حضرت از جا بلند میشه: ایها الخطیب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. تو برای اینکه یزید ازت راضی بشه خشم خدا رو میخری؟ در کجا امام خطبه خوانده؟ در شامی که ابن عبدالحدید معتزلی نقل میکند که نقل حدیث ممنوع، بیان فضائل امیرالمؤمنین جرم، نام علی بر زبان آوردن قدغن بود، 40 سال بر منابر در خطبه های نماز جسارت و سب امیرالمؤمنین نستجیر بالله به عنوان فریضه واجب محسوب میشه. در شامی که مردم از با اهل بیت بیگانه هستند، در مسجد جامع دمشق صحبت از این است که صدیقه طاهر سلام الله علیه چه نسبتی با رسول خدا داره. یکی میگه گمان کنم خواهر پیامبره، دیگری میگه پیامبر خواهر نداشته، عمه رسول خداست، سومی میگه هر دو اشتباه میکنید، خاله پیامبره. تا ظهر بحث میکنن و نمیفهمن کوثر قرآن صدیقه طاهره سلام الله علیها دختر پیامبره. در این شام اون هم در زمانی که کف زدن، دف زدن، جسارت ها کردن، اهل بیت رو به عنوان خروج کننده از دین معرفی کردن، در این فضای ملتهب و در این موقعیت مکانی امام سجاد علیه السلام خطبه می خواند: ایها الناس اعطینا ستا و فضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم والسماعة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. یکی از مهمترین بخشهای خطبه امام سجاد علیه السلام اختصاص پیدا می کند به بیان فضائل امیر المؤمنین، یعنی سهمات 40 سالی معاویه لعنت الله علیه رو امام به خطبه ای که خوانده در شام نقش بر آب می کند. لذا مثل دیروز یا امروزی زینب کبرا سلام الله علیها خطاب به یزید لعنت الله علیه فرمود: یزید فکد کیدک وسع سعیک و ناصب جهدک، هر کید و مکری که داری به کار ببر، هر تلاش و کوششی که میتوانی علیه ما انجام بدی انجام بده. این که چوب خیزرانه، اگر بدتر از این هم میتوانی بکن، اما بدون فوالله به خدا قسم نمیتونی نام و یاد ما رو از بین ببری. این ما این که ماندگاریم و این شما این که زوال پذیر، دشمنت کش ولی نورت خاموش نشد، آریان جلوه که فانی نشود نور خداست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بدمائک. ای سایه از فتاده به روی سرم حسین، معنای واقعی اصول الکرام حسین. یک یا حسین گفتم و دیدم غمینم، تسکین دردهای دل مضطرم حسین. یادم نمی رود که همه عزتم تویی، من پای سفره تو شدم محترم حسین. لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکن، ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین. وقتی بیبی فاطمه معصومه سلام الله علیها به قم وارد شد، همه به استقبال آمدند، دختر امام، خواهر و عمه امام، گل به سر ریختند، همه با روی خوش استقبال کردند. کجا رو برای بیبی در نظر بگیریم؟ متفق القول گفت در میدان میر. چرا؟ اونجا همه سادات هم بچه های فاطمه. بیبی احساس امنیت و آرامش داشته باشه. می نویسن مدتی رو که قم بود محله رو غروب کردن، اجازه ندادن یه نامحرم وارد این محل بشه، حرمت ناموس امامش دو حفظ بشه. گفتن زینب و کجا ببرین؟ گفتن ببرین بازار شام. دختر علی رو کجا ببریم؟ ببرید محله یهودی ها. خواهر امام، عمه امام رو کجا ببریم؟ وارد بزم شراب کردن. باور نخواهی شاید با اغیار رفتن. یا الله زینب کجا و خنده اشرار؟ یا حسین زینب کجا و کوچه و بازار؟ یا حسین زینب کجا و مجلس اغیار؟ یا حسین زینب ببینم کجا و تکل و سر یا یا حسین، نمیدونم به چه وضعی و چه حالی، اما همین که وارد مجلس یزید شد فرمود امن العاد یا ابن طلقو، نوامیز خودت رو پشت پرده جا دادی، اما دختران پیغمبر و بین این همه نامه رسم شامینه، داغ دیده رو این طور آرام می کنن. زینب کبرا دید چوب خیزران بالا میره، پایین میاد بر لب و دندان حسین، طوری یزید ضربه دستش شتاب داشت، دندان تو که جای خودش، خیزران شکم یزید، شور مزن بر لبان اکشانش، مگر نمیشنوی ناله یتیمانش، ای حسین انشاءالله روز چهارشنبه هفتم ماه صفر به رسم و سنت ماندگار مرجع عظیم الشأن مرحوم آیت الله العظمی فاضل ناصرانی اقامه عزا برای امام مجتبی علیه السلام در مرکز فقهی ائمه اطهار که یادگار ارزشمند و مرجع عظیم الشأن است از ساعت 10:30 صبح تا ظهر انشاءالله منعقد و برقرار است، تا انشاءالله از استاد بزرگوارم سرور عزیزم و جای نظری بهره مند میشوید، هدیه کنید محضر مطهر ابا عبدالله حسین علیه السلام صلوات بلندی خواهد.